به نام خدا و با عرض سلام خدمت دانشجویان محترم، برای این جلسه لطف کنید پاورپوینت متغیر رو باز کنید. خب در خصوص متغیر، ما در درس آمار توصیفی و استنباطی هم به میزان زیادی بحث کردیم، لذا بخشی از مبحث اینجا برای یادآوری هست و تکراری ممکنه باشه. اولین سوال این بود که خب متغیر چیه؟ شما به چی متغیر میگید؟ من یادمه که خیلی از شماها در جواب این سوال تو درس آمار گفتید که خب هر چیزی که تغییر میکنه. بعد من عرض کردم خب انسان ها دائما در حال تغییرن، دانشجویان دائما در حال تغییرن، پس اینا متغیرن درسته؟ شما گفتید بله. بعد منم گفتم نه خیر، غلطه. چرا غلطه؟ توضیح دادم خدمت شما. الان اسلاید شماره 2 رو برای یادآوری باز کنید. گفتیم که ما آدم ها برای سهولت ارتباط زبانی معمولا اون چی که در روی کره زمین کشی در جهان وجود داره، در نظام هستی وجود داره، همین رو طبقه بندی میکنیم. خب طبقه بندی هم قاعدتا بر اساس ویژگی های مشترک اشیا، چیزها و پدیده ها هست. وقتی که تعدادی از اشیا، پدیده ها یا چیزها رو در یک گروه قرار میدیم به دلیل اینکه تو چند تا ویژگی با هم هیچ تفاوتی ندارن، برای معرفی اونها یک واژه، یک کلمه انتخاب میکنیم که اصطلاحاً به اون کلمه میگیم کانسپت، مفهوم، یا در فارسی میگیم اسم عام. خب اسلاید شما سه رو اگر نگاه کنید، مثالی زدم اونجا، گفتیم مثلا ما کل موجودات را در نظام هستی به دو گروه تقسیم کردیم. یه گروه اونایی که همگی تنفس میکنن، ویژگی های مشترکشون، تغذیه میکنن، تولید مثل میکنن و رشد میکنن. اینا رو گذاشتیم توی یه طبقه، توی یه جامعه، توی یه گروه. ببینید اینا مترادف داریم به کار میبریم، طبقه، جامعه، گروه، و به اینها میگیم جانداران یا موجود زنده. موجود زنده، جاندار، یک مفهوم، یک کانسپت، یک اسم عامه که معرف مجموعه چیزهایی، اشیایی، پدیدههایی که در این گروه قرار میگیرن. بعد باز در درون خود همین طبقه هم طبقه بندی های متعدد و بیشماری داریم. مثلا میگیم اون موجودات زندهی که تخم گذارن و بدنشون از پر پوشیده شده، اینا رو توی یه گروه قرار میدیم. اینا میگیم پرنده، پرندگان. باز پرنده هم باز یک مفهومه. باز میایم میگیم در درون همون موجودات زنده، میگه موجودات زندهی که دو پا هستن، در حالت طبیعی البته ها، متفکر و ناطقن، به اینا میگیم انسان. یا باز از درون انسان میگیم انسان هایی که در حال تحصیل در نظام آموزش عالی هستن، به اینا میگیم دانشجو. انسان هایی که مؤنث هستن، به اینا میگیم زن. انسان هایی که در حال تدریس در مدارس ابتدایی هستن، به اینا میگیم آموزگار. خب حالا بحث اینجاست، این انسان که شامل موجودات زنده دوپا، متفکر و ناطقه، در حالت طبیعی فقط تو این 4 تا صفت با هم تفاوتی ندارند، ولی هزاران هزار صفت دیگه دارن که اون وقتی که تو اونها با هم یکسان نیستن. انسان ها همه موجود زنده هن، دوپان، متفکرن، ناطقن، ولی هوششون با هم فرق میکنه. نژادشون یکی نیست، زبانشون یکی نیست، طول قدشون، جنسیتشون و و الاخر. یا دانشجوها فقط در بحث انسان بودن و تحصیل در آموزش عالی با هم فرق ندارن، اما رشته تحصیلی، قدشون، هوششون، جنسیتشون، میزان یادگیری، وزنشون و و الاخر، در اینها با هم یکسان نیستن. این ویژگی ها، این صفت هایی که در بین اعضای یک جامعه، یک جامعه مثل انسان ها، مثل دانشجویان، مثل پرندگان، مثل معلم ها، این صفاتی که در بین اعضای یک جامعه دارای یا اندازه های یکسانی نباشه یا حالت های یکسان، به اینا میگیم متغیر. پس بنابراین تو اسلاید شماره 5 اگر نگاه کنید، میگیم متغیر ویژگی یا صفتیه که میزان یا حالت اون صفت، حالت اون ویژگی نزد اعضای یک جامعه متفاوت باشه. مثال هم زیاد گفتیم خودش. حالا تقسیم بندی های متعددی داشتیم که در آمارم بحث شد، من سریعتر رد شم. گفتیم متغیرها ممکنه کمی باشن یا کیفی. اگر متغیری ما براش واحد اندازه‌گیری داشته باشیم که بتونیم میزانش، اندازش رو با عدد ریاضی بیان کنیم، میگیم متغیر کمیه. مثلا طول قد آدم ها با هم متفاوته، طول قد دانش آموزان، جامعه دانش آموزان با هم متفاوته، پس طول قد متغیره. ما طول قد رو با سانتیمتر اندازه میگیریم، میزان یا اندازه طول قد رو با عدد ریاضی بیان میکنیم، میگیم این 150 سانتیمتره، علی 165 سانتیمتره، حسن 170 سانتیمتره. این متغیر طول قد چون با عدد ریاضی اندازش بیان شد میشه کمی. بعد حالا شما رنگ چشم در بین دانش آموزان یه متغیره، چون رنگ چشم اینها با هم فرق میکنه. خب رنگ چشم با چی اندازه میگیریم؟ هیچ واحد اندازه گیری براش نداریم، نمیتونیم بگیم رنگ چشم این چنده اون چند. حالتش رو بیان میکنیم. پس بنابراین چون اندازش رو نمیتونیم به دست بیاریم، حالتش رو بیان میکنیم، بهش میگیم متغیر کیفی، مثل نژاد، مثل زبان، رنگ چشم، رنگ پوست، گروه خونی و امثال اینها. اما در اسلاید شماره 7 یادآوری میکنیم که متغیرها رو باز میتونیم به متغیرهای پیوسته و گسسته تقسیم کنیم. اگر ما اون واحد اندازه‌گیری، قاعدتا اینم برای متغیرهای کمی هست، اگر ما اون واحد اندازه‌گیری که برای اندازه‌گیری یک متغیر کمی داریم بین دو عدد متوالیش، مثلا 5 و 6 یا 13 و 14، بین دو عدد متوالیش اندازه های دیگه هم قابل تصور بود، اندازه های دیگه هم وجود داشت، به اون میگیم متغیر پیوسته. مثلا طول قد فرض کن، یا طول اصلا به طور کلی طول اشیا، ممکنه بگیم طول قد حسن 140 سانتی متر، طول قد علی 141. آیا ممکنه فردی طول قدش بین 140 و 141 باشه؟ بله ممکنه 141 و نیم باشه، 0.2 چند میلیمتر. بنابراین چون طول قد دارای اندازه های دیگری در بین دو عدد متوالیش هست، یک متغیر پیوسته است. ولی اگر متغیر این ویژگی رو نداشت و اندازه هاش یا 5 بود یا 6 یا 10 بود یا 11، دیگه بین 10 و 11 اندازه دیگه قابل تصور نبود، به اون میگیم متغیر گسسته. مثل تعداد دانشجو، یا 10 نفر یا 11 نفر، دیگه غیر از این نیست. حالا باز گفته بودیم در اسلاید شماره 9 که متغیرها ممکنه دارای تنها دو حالت یا دو اندازه باشن، مثل جنسیت که اینا میگیم دو ارزشی، که قطعا متغیرهای دو ارزشی معمولا کیفی هن. وقتی دو حالت فقط داشتن، اندازه های متعددی نداشتن، عمدتا کیفی هن. ولی بعضی از متغیرها ممکنه بیش از دو حالت اندازه ها یا حالت های متعددی داشته باشن، مثل طول قد، مثل نژاد، مثل زبان، مثل وزن، مثل سرعت، که متغیرهای این چنینی رو میگیم چند ارزشی، که متغیرهای چند ارزشی ممکنه کمی باشن، ممکنه کیفی باشن. تا اینجا رو تو آمار هم داشتیم و اونجا مفصل بحث کردیم، لذا من دیگه مثال های کمتری گفتم خدمت شما. اما اون چیزی که منحصرا مربوط به این درسه و قبلا بحث نکردیم، انواع متغیر بر حسب نقشیه که در پژوهش دارن. متأ خوب دقت کنید، انواع متغیر بر حسب نقشی که در پژوهش دارند. این بعدا تو سوالی که ازتون میکنم به کار میاد. متغیرها تو پژوهش ممکنه نقششون اصلی باشه، ممکنه غیر اصلی، فرعی باشه، ناخواسته باشه. متغیر اصلی به چه متغیری میگیم؟ اسلاید شماره 10 رو نگاه کنید. مثلا اگه یادتون باشه در دبستان تو درس علوم یه موضوعی بود، میگفتن میخوایم بررسی کنیم ببینیم نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد. شما اینجا دو تا متغیر داشتی، میزان نور و رشد گیاه. شما اینجا صرفا میخواستید رابطه این دوتا رو بررسی کنید، مطالعه کنید. پس این دوتا متغیر متغیرهای اصلیه پژوهش شما بودن، متغیرهای مورد مطالعه شما بودن، به اینا میگیم متغیر اصلی. ولی خوب رشد گیاه که فقط تحت تاثیر نور نبود، نوع خاکش هم اثر میگذاشت، ولی نوع خاک موضوع تحقیق شما نبود. دمای هوا هم اثر میذاشت، اما اینم موضوع تحقیق شما نبود. بنابراین این متغیرهایی که در محیط پژوهش حاضر میشن اثر میگذارن ولی ما نمیخوایم اونها رو مطالعه بکنیم، اینا متغیرهای ناخواستن، غیر اصلی هن. ولی بخوایم و نخوایم هستن و اثر میگذارن. اگر به اونها توجهی نکنیم اون وقت تحقیق ما علمی نخواهد بود، نتیجهش اعتبار نداره. حالا توی اسلاید شماره 10 من مثال دیگه ای زدم. گفتم فرض کنید شما میخواید ببینید یه نرم افزار جدیدی، نرم افزار آ که به بازار اومده، آیا این واقعا موجب افزایش یادگیری ریاضی دانش آموزان میشه یا نه؟ خب ممکنه شما بیاید برای بررسی این موضوع دو تا گروه تشکیل بدید، یک مبحثی رو به هر دو گروه آموزش بدید تا حالا یه هفته چند روز، اما به یک گروه با نرم افزار مورد نظر آموزش بدید، به یک گروه با همون روش های کلاسیک خودتون. خب حالا در پایان بررسی کنید ببینید کدام گروه یادگیری بیشتری داشتن، که اگر گروه نرم افزاری بود بگید بس این نرم افزار اثرش بیشتر بوده. مثلا اونجا از شما سوال میکنن، میگه از کجا مطمئنید که اینها نرم افزار؟ شاید این گروهی که به اونها با نرم افزار درس دادید از قبل بیشتر بلد بودن، تجاربشون بیشتر بود، معدلای قوی تری داشتن، شاید اینها باهوشتر بودن، شاید اون ساعتی که به اینها درس دادید ساعت بهتری بوده. خب این ساعت تدریس، معدل قبلی و هوش فراگیران، اینا متغیرهای فرعی ناخواسته است که ما نمیخوایم مطالعه بکنیم ولی اینها اثر میگذارن. خب حالا اگر شما برگردیم به اون متغیرهای اصلی و اسلاید 11 رو باز کنید، میگیم اون متغیرهایی که موضوع مطالعه ما هستند و متغیر اصلی پژوهش ما هستن، در پژوهش ممکنه تقسیم بشن به وابسته و مستقل. خب چرا میگم ممکنه؟ چون این تقسیم بندی فقط در پژوهش های آزمایشی و علی کاربرد داره. تو همون مثالی که از بحث نور و رشد گیاه گفتیم، شما یه متغیری داشتید که این متغیر اولیه بود که قرار بود اثر بگذاره. چی بود؟ نور، میزان نور. میزان نور که قرار اثر بگذاره روی متغیر دیگر بهش میگیم مستقل. و اون متغیری که قرار تحت تأثیر مستقل قرار بگیره، تو اون مثال رشد گیاه، اون میشه متغیر وابسته. پس بنابراین متغیرهای اصلی رو در پژوهش آزمایش و علی تقسیم میکنم به متغیر مستقل و وابسته. اما یادمون باشه در پژوهش های همبستگی دیگه نمیگیم مستقل و وابسته، میگیم پیشبین و ملاک. حالا چرا میگیم پیشبین و ملاک؟ در بخش روش های پژوهش به همبستگی که رسیدیم اونجا خدمت شما توضیح میدم. بعد تو سایر پژوهش ها مثل پژوهش های پیمایشی اصلا تقسیم بندی اینچنینی نداریم، اونجا دیگه معنی نداره. مثلا فرض کنید موضوع شما بررسی میزان شیوع مصرف سیگار در بین مثلا دانشجویان خوابگاهی فلان دانشگاه هستش، اینجا شما فقط یه متغیر دارید، میخواید میزان شیوع متغیری به نام مصرف سیگار رو به دست بیارید. دیگه قرار نیست اثر چیزی بر چیزی را بسنجید، قرار نیست که یک متغیر علت داشته باشید یک متغیر معلول. بله اگر میگفتید بررسی علل گرایش به مصرف سیگار، اون وقت مستقل و وابسته داشتید. پس در معمولا پیمایش ها ما متغیر مستقل و وابسته نداریم. اما در تعریف میگیم متغیر مستقل، اسلاید 12 رو اگر نگاه کنید، متغیر اولیه است، متغیر اثرگذار علت که توسط پژوهشگر دستکاری میشه. دستکاری میشه یعنی چی؟ ببینید شما برای اینکه ببینید رشد گیاه تحت تاثیر نور متغیر مستقل هست یا نه، میاد یک گلدان رو در نور زیاد میگذارید، یکی در نور متوسط یکی در نور کم، بس نور رو کم و زیادش کردید، دستکاریش کردید. یا میخواید ببینید آیا استفاده از نرم افزار آ باعث افزایش یادگیری میشه یا نه، خب در یک گروه نرم افزار آ رو به کار میگیرید، در گروه دیگه به کار نمیگیرید، بس اینجا دستکاری کردید شما. اما متغیر وابسته متغیر ثانویه است، معلوله، متغیری که از متغیر مستقل اثر میپذیره و بود و نبودش یا اصلا وجود و عدم وجودش یا میزان کم و زیاد شدنش تحت تأثیر متغیر مستقله. همونطور که قبلا گفتیم اینا متغیرهای اصلی هستند که بررسی روابط اونها مورد نظر پژوهشگره و اصولا موضوع پژوهش ما هستند. خب بریم اسلاید 13 رو نگاه کنید. اما همیشه در کنار این متغیرهای اصلی یه سری متغیرهایی میان و متغیر وابسته ما رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن و ما رو به اشتباه میندازن. مثلا ممکنه گروهی که من با نرم افزار تدریس کردم هوش برتری داشتن، یادگیری بیشتر اونها خیلی ارتباطی به نرم افزار نداشته، ولی من به خطا میفتم، فکر میکنم چون نرم افزار به کار بردم اونها بیشتر یاد گرفتن. اینجا چی کار باید بکنیم؟ تکلیف پژوهشگر در مورد این متغیرها چیه؟ بر حسب نوع اثر و برخوردی که پژوهشگر با این متغیرها داره اونها رو تقسیم میکنن به سه دسته، یکی متغیر کنترل، یکی متغیر تعدیل و یکی متغیر مزاحم. البته یک متغیری هم داریم به نام میانجی که این متغیر میانجی رو در بخش دیگری من براتون بیشتر توضیح میدم که با تعدیل مقدار زیادی فرق میکنه. خب چه زمانی به این متغیر میگیم کنترل؟ ببین اگر شما بیاید فرض کنید تو همون مثال تأثیر نور بر رشد گیاه، گفتیم غیر از نور چه متغیرهایی بر رشد گیاه اثر میذاره؟ بله دمای هوا، نوع خاک و میزان آب، رطوبت. خب شما برای اینکه در پایان مطمئن بشی تغییرات به وجود آمده در رشد گیاه فقط تأثیر نور بوده چیکار میکنید؟ یکم فکر کنید، یادتون میاد؟ بله نوع خاک هر دو گروه گلدان ها رو، چون اونهایی که جلو نورن چون اونهایی که توی تاریکی هستن، یکسان میگیرید. میزان دما رو یکسان میکنید، میزان رطوبت رو یکسان میکنید. با این یکسان کردن شما تأثیر این متغیرهای نوع خاک و دمای هوا و رطوبت رو ثابت نگه داشتی برای هر دو گروه. پس بنابراین در پایان اگر دیدی گیاهی که در جلو نور بوده رشد بیشتری کرده، میتونی با اطمینان بگی این تأثیر نور بود، چون خاکشون فرقی نمیکرد، دمای هوا فرقی نمیکرد. اینجا اصطلاحا میگیم شما متغیر نوع خاک، میزان دما و رطوبت رو کنترل کردی. بنابراین متغیر کنترل متغیریه که شما اومدی تأثیرش رو روی متغیر وابسته در گروه های آزمایش و گواه ثابت نگه داشتی، یعنی که تأثیرش رو حذف کردید. حالا با چه روشی میشه این تأثیر رو ثابت نگه داشت؟ در علوم انسانی، در آزمایش، تحقیقات آزمایشگاهی که همون حالتی که دیدی همه رو یکسان انتخاب میکردید. اما این یکسان سازی در تحقیقات علوم انسانی به چه شکلیه؟ دو حالت وجود داره، اصطلاحا میگن جفت کردن نمونه ها یا همتراز کردن گروه ها. جفت کردن نمونه ها به این شکله که شما وقتی مثلا 40 تا دانش آموز رو میخواید در دو گروه، گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم کنی، مثلا در یک گروه اون متغیر آزمایشی به عنوان مثال همون نرم افزار تدریس ریاضی رو اجرا کنی و در گروه گواه با همون روش قبل تدریس کنید، این 40 نفر رو تصادفی جایگزین نمی کنید در دو گروه. میایید یک نفر رو میذارید در گروه آزمایش، مثلا میخواید اینها رو بر حسب معدل تحصیلی سالهای قبلشون یکسان بکنید. یکی که با معدل فرض کنید 19 رفت تو گروه آزمایش، یکی با معدل نزدیک به 19، طوری که تفاوتش معنیدار نباشه، بگذارید تو گروه گواه. اگر یکی با معدل 12.5 رفت تو گروه آزمایش، یکی با همون معدل شبیه اون میگذارید توی گروه. وقت در روش های آماری هم در پایان ما این دوتا با هم مقایسه میکنیم. اگر یادتون باشه در بحث آمار برای مقایسه این دو گروه از آزمون تی برای گروه های همبسته استفاده میکردیم، چون اینها یکسان شدن، همبسته شدن. این رو بهش میگیم جفت کردن نمونه ها. اما گاهی اوقات امکان این که این کار رو انجام بدیم وجود نداره. مثلا ما نمیتونیم بیایم حتما فرض کنید بر حسب هوش، متغیر مورد نظر ما هوشه، نمیشه بیایم یک هوش 105 بگذاریم تو این گروه بعد دقیقا یه هوش 105 بذاریم تو اون گروه. اینجا ممکنه بیایم طوری افراد رو تقسیم کنیم بین دو گروه که میانگین هوشی دو گروه با هم تفاوت زیادی نداشته باشن. پس می اگر میانگین هوش اون 20 نفری که در گروه آزمایش قرار گرفتن شده 100، میانگین هوش گروهی هم که در گروه گواه قرار می گیرن حدود همین 100 باشه، تفاوت زیادی با هم نداشته باشن. اینجا میگیم دو گروه را هم تراز کردیم. برای چی؟ هدفمون از هم تراز کردن چیه؟ برای اینکه متغیر ناخواسته ای اثرش رو ثابت نگه داریم، کنترل کنیم. خب پس اگه یه وقت از شما سوال شد که روش‌های کنترل متغیرهای ناخواسته چیه، میگیم جفت کردن و هم تراز کردن. یا اگر سوال شد که خب جفت کردن یا هدف جفت کردن یا هم تراز کردن نمونه‌ها در گروه‌های آزمایش و گواه چیه، شما میگید کنترل متغیرها. اسلاید شماره 15 رو باز کنید. گاهی اوقات پژوهشگر به جای حذف یا ثابت نگه داشتن اثر یک متغیر غیر اصلی، میاد میزان اثر اون متغیر رو روی متغیر وابسته بررسی میکنه، اندازه میگیره. ببینید مثلا فرض کنید ما در اون مثالی که گفتیم میخوایم تأثیر اون نرم افزار بر یادگیری ریاضی رو بررسی کنیم. امکان این که بیایم دو تا گروه تشکیل بدیم، گروه گواه و آزمایش وجود نداره، چون دانش آموزا از قبل کلاس بندی شدن. مدرسه هم الان به ما اجازه نمیده این کلاس بندی رو به هم بریزیم که دانش آموزا رو در دو گروه همتراز یا جفت کنیم. ناچاریم از همون کلاس های موجود استفاده کنیم. اما علم داریم، آگاهی داریم که یکی از کلاس ها از تحصیلی قوی تره، حالا یا گروه آزمایش یا گروه گواه فرقی نداره، و احتمالا یه گروه ممکن ضعیف تر باشه. اینجا میایم چی کار میکنیم؟ ولی میدانیم حتما هوش اثر میگذاره. میایم در کنار اندازه‌گیری میزان یادگیری بچه ها که متغیر وابسته اصلی ما هست، متغیر هوش رو هم اندازه میگیریم و با روش های مناسب آماری مشخص میکنیم که چه میزان از تفاوت یادگیری این دو گروه مربوط به هوش اونهاست و چه میزانش مربوط به اون نرم افزاری که استفاده کردیم. به عبارت ساده تر، شما در اینجا میاید متغیری که الان داریم بهش میگیم تعدیل، به عنوان یک متغیر مستقل ثانویه در تحقیق به کارش میگیرید، میزان اثرش رو اندازه میگیرید، میشه متغیر مستقل دوم شما. معمولا هم وقتی که این اتفاق میفته توی فرضیه متغیر تعدیل مشخص میشه، در حالی که متغیر کنترل تو فرضیه نمیامد. فرض کنید که شما مثلا میخواید رابطه رشد اجتماعی با موفقیت تحصیلی رو بررسی کنید، اما حدس میزنید که این رابطه رشد اجتماعی با موفقیت تحصیلی در سنین مختلف متفاوت باشه. مثلا میکنه این رابطه بین رشد اجتماعی موفقیت تحصیلی در سنین ابتدایی مثبت باشه، اما در دوران متوسطه بیمعنی باشه یا مثبت نباشه. این فرضیه شماست، تصور شماست. شما اینجا میاید نوع رابطه بیان شده بین موفقیت تحصیلی و رشد اجتماعی رو در گروه های سنی متفاوت جدا جدا بررسی میکنید و این رابطه رو در چند گروه سنی با هم مقایسه میکنید. اینجا در عمل شما سن رو به عنوان یک متغیر تعدیل توی تحقیقت نقش دادی. اگر میامدید رابطه رو فقط در یک گروه سنی مشخص اجرا میکردید، اونجا میگفتیم سن متغیر کنترل شماست. ولی حالا که اومدی تأثیر سن بر این نوع رابطه رو بررسی کردی، سن میشه متغیر تعدیل شما. خب بریم به اسلاید 16. عرض کردم، یادآوری کنم که یه متغیرم داریم به نام متغیر میانجی که به صورت کلی عرض کنم تفاوتش با تعدیل در اینه. متغیر تعدیل در واقع به عنوان یک عامل کاتالیزور عمل میکنه، یک عامل اثرگذاره، ولی متغیر میانجی متغیریه که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته است. حالا در جای خودش بیشتر توضیح میدم خدمت شما. مثلا شما وقتی که میگید تشویق بر یادگیری اثر میگذارد، مستقیما خود تشویق باعث یادگیری نمیشه. مثلا شما بیاید بچه ها رو هر روز تشویق کنید، یعنی آفرین، باریکلا، جایزه بهشون بدید، به صرف اینکه تشویق کرده که اینا یاد نمیگیرن. تشویق شما موجب میشه که اینا تلاش بیشتری بکنن، مطالعه بیشتری بکنن. اون مطالعه و تلاش بیشتر است که باعث یادگیری میشه. پس در اینجا اون مطالعه یا تلاش بیشتر متغیر میانجیه که یه متغیر رابط بین یا یه حلقه واسط بین متغیر مستقل و وابسته است که در جای خودش مثالهایی میزنیم و بحث میکنیم. اما این متغیرهای تعدیل، کنترل و میانجی متغیرهای قابل پیشبینی هستند، یعنی از قبل پژوهشگر میتونه وجود اونها رو پیش بینی بکنه، بنابراین توی پروپوزالش براش یک برنامه طراحی بکنه، مثلا یا کنترلشون کنه یا تعدیل بکنه. ولی بعضی متغیرها هستن که قابل پیش بینی نیستن، در ضمن اجرای تحقیق شکل میگیرن و تأثیر خودشون رو روی اون متغیرها میگذارن و عملا پژوهشگر هم دیگه کاری از دستش نمیاد جز اینکه در گزارش خودش اعلام بکنه بقید در ضمن اجرای تحقیق این متغیر شکل گرفت و میزان اعتبار نتایج ما رو کاهش داده. بنابراین پیشنهاد میکنم که حالا این تحقیق به این شکل تکرار بشه یا این کار انجام بدیم. به اینها معمولا میگن متغیرهای مزاحم. متغیرهای مزاحمی که به این شکل میان اثر میگذارن در اسلاید شماره 17 بیان شدن. یکی رخدادهای همزمانه که تو بعضی از کتاب ها به اینا گفتن حوادث. یکی افت آزمودنی هاست. یکی رشد و بلوغ آزمودنی ها در ضمن اجرای پژوهشه. یکی تأثیر پیش آزمون هست و یکی تأثیر ابزار اندازه گیری و یکی بازگشت آماری. ببینید حوادث یا رخدادهای همزمان به چی میگیم؟ فرض کنید شما میخواید نوع رفتارهای بهداشتی مردم یک شهری رو مطالعه بکنید و مقایسه بکنید با استانداردهای بهداشت جهانی. بعد اومدید تعریف کردید، گفتید شاخصهای رفتار بهداشتی خانوار، مثلا یکیش استفاده از واکسن‌های غیر اجباریه، یکی میانگین مصرف مواد ضد عفونی کننده است، یکی میانگین سرانه مصرف داروه، یکی فرض کنید میانگین مصرف شوینده هاست. خب بعد شما اومدید در تاریخ بهمن ماه سال 1396 شروع کردی به جمع‌آوری اطلاعات در این شهر مورد نظر مثلا کرمانشاه که ببینید این شاخص ها در کرمانشاه چگونه است. خب اواخر بهمن 96 چه اتفاقی افتاده؟ یادتون باشه ما همیشه پژوهش ها رو در پدید روی پدیده ها در حالت طبیعی دنبال میکنیم. مثلا ما میگیم جنسیت یک متغیر دو ارزشی زن و مرد، این حالت طبیعی قضیه است، وگرنه ممکنه افراد دو جنسیتی هم داشته باشیم که اونا ندید گرفته میشن. من در این مثال میخوام ببینم در حالت طبیعی مردم کرمانشاه، خانوارهای کرمانشاهی چه رفتارهای بهداشتی دارن. اما زمانی که یک بیماری خاصی شایع میشه دیگه رفتار از حالت طبیعی خارج میشه و این موقتی هم هست. الان کرونا شایع شده، با شیوع کرونا خانواده هایی که قبلا اصلا نمیدونستن پرکلورین چیه حالا میرن به جای 50 گرم 5 کیلو میخرن. قبل از این لوازم پزشکی ها حاضر بودن اشانتیون بدن برای اینکه شما برید مواد ضد عفونی کننده بخرید، ماسک بخرید، گان بخرید، ولی الان دیگه گیر نمیاد، مصرف خیلی بالا رفته. خب این نتایج تحقیق من نشان خواهد داد که رفتارهای بهداشتی خانوارهای کرمانشاهی بسیار فراتر از استانداردهای جهانیه، در حالی که این درست نیست. این نتیجه رخداد یک حادثه همزمان با اجرای تحقیق من بوده و تحقیق من رو تحت تاثیر قرار داده و دیگه کارش هم نمیتونم بکنم. حالا هزینه هم کردم، تحقیق رو تا اینجا هم رسوندم، منطقی هم نیست که رهاش کنم. من ادامه میدم، گزارش پایانی رو هم میدم، اما قید میکنم به دلیل شیوع کرونا بخشی از این شاخص ها در حالت غیر طبیعی بررسی شده، بنابراین بهتره در آینده در شرایط طبیعی این تحقیق تکرار بشه و این رفتارهای بهداشتی رو در شرایط بحرانی و شرایط طبیعی با هم مقایسه بکنیم. خب حالا افت آزمودنی ها یعنی چی؟ ببینید، فرض کنید که شما همون مثالی که گفتم خدمتون، بررسی تأثیر نرم افزار و یادگیری، دو تا گروه آزمایش و گواه تشکیل دادید. قبل از شروع پژوهش هر گروهی هم 20 نفر نمونه دارید. قبل از شروع پژوهش میاد یک پیش آزمون از اون مبحث به عمل میارید، ببینید میزان دانش و اطلاعات این گروه ها از اون مبحث مورد تدریس چقدره. مثلا میانگین هر دو گروه حدوداً میشه 5، میشه 4، تفاوتی نداره، خیلی هم ایدئاله در آزمایش که در پیش آزمون تفاوت بین گروه ها معنی دار نباشه. خب شروع میکنید، 2 هفته 3 هفته میخواید تدریس کنید. وسط کار تعدادی از این دانش آموزایی که با شما همکاری میکردن خسته میشن، دیگه نمیان، دیگه صحنه تحقیق رو ترک میکنن. مثلا در گروه آزمایش شما 10 نفر میرن، 10 نفر باقی میمونن. حالا در پایان شما میخواید پس آزمون رو با پیش آزمون مقایسه بکنید. ببین، نمرات پیش آزمون اون 20 نفر بوده، قابل مقایسه با پس آزمون 10 نفر نیست. این 10 نفری که رفتن ممکن از ضعیف ترین ها بودن، ممکن از قوی ترین ها بودن، ممکن اگر ما از ابتدا میانگین این 10 نفر رو میگرفتیم به جای 5 میشد 17. لذا افت آزمودنی ها باعث اخلال در نتیجه گیری پژوهش میشه و عملا یک متغیر مزاحم هست. مورد بعدی رشد و بلوغ هست. ببین، گاهی اوقات در اثر نمونه گیری غلط این اتفاق میفته، گاهی اوقات در اثر رخدادهای همزمان ممکنه رشد و بلوغی در آزمودنی های ما شکل بده. قبلا یک بار تعریف کردم ولی یادآوری میکنم، آزمودنی به تک تک نمونه هایی میگیم که ما داریم از اونها اطلاعات میگیریم، رو اونها مطالعه میکنیم، یک سنجشی رو اونها به عمل میاریم. این نمونه های ما آزمودنی های ما هستند. خب حالا فرض کنید که من میخوام در یک منطقه خاصی سطح رفتار پرخاشگری دخترها و پسرها رو با هم مقایسه بکنم. به دلیل محدودیت هایی که دارم میام نمونه هام رو از دانش آموزای کلاس پنجم ابتدایی انتخاب میکنم، گروه دختر و پسر. بعد نتیجه میگیرم که دخترها سطح رفتار پرخاشگریشون خیلی از پسرها بیشتره. اما غافل از این که دخترها در پنجم ابتدایی در این منطقه تقریبا وارد مرحله بلوغ شدن و در اثر اون بحران دوران بلوغ اندکی به صورت موقت پرخاشگریشون اضافه شده و این طبیعی نیست، بعداً تعدیل خواهد شد، ولی من نتیجه گرفتم که دخترها پرخاشگرترن. این در اثر اشتباه در نمونه گیری ممکنه رخ بده، اما گاهی اوقات ممکنه نه، رخدادهای همزمانی باعث رشد و بلوغ نمونه ها بشه. به عنوان مثال فرض کنید که من میخوام ببینم آموزش های سیاسی در ساعات فرهنگی دانشگاه چه تأثیری روی نگرش های سیاسی دانشجو داره. خب حالا میام یک گروهی رو انتخاب میکنم، از اینا یه پیش آزمون میگیرم، وضعیت نگرش سیاسیشون مشخص میکنم، بعد شروع میکنم طی 1 ماه میخوام در 5-6 جلسه به اینها آموزش بدم، هفته 1 جلسه. این فرآیند پژوهش منه. حالا همزمان با این آموزش های ما یه اتفاقی میفته، مثلا انتخابات هست، مثلا یک سلسله مباحثی در رسانه ملی پخش میشه، مثلا همزمان یک استادی از جای اومده برای دانشجوها یک سخنرانی هایی رو اجرا کرده و اینا تحت تاثیر اون سخنرانی ها یا تحت تاثیر برنامه های تلویزیونی یا تحت تاثیر جو حاکمه بر جامعه در اون ایام دچار تغییر نگرش شدن. وقت در پایان من نتیجه میگیرم که این تغییر نگرش اینا حاصل آموزش من بوده، بس بنابراین آموزش باعث تغییر نگرش میشه، در حالی که این غلطه و تغییر نگرش اینها در بیرون از حیطه پژوهش من اتفاق افتاده و آزمودنی ها دچار یک رشدی در اثر اون حالا سخنرانی، برنامه تلویزیونی یا هر چیز دیگه ای شدن. گاهی اوقات ما در گروه های آزمایش و گواه پیش آزمون هایی رو که اجرا می کنیم، خود این پیش آزمون افراد رو حساس و کنجکاو می کنه و اینها میرن خارج از حوزه پژوهش ما، مطالعه می کنن، یاد می گیرن، مباحث رو دنبال می کنن و در اون متغیر مورد نظر میزان و سطح آزمودنی ها بالا میره. این حاصل اون اثرگذاری پیش آزمون هست، نه اقداماتی که ما در دستکاری متغیر مستقل، در اعمال متغیر مستقل داشتیم و به غلط تصور میکنیم که این حاصل متغیر مستقل، در حالی که حاصل تأثیر پیش آزمون بوده. یه وقتایی هم که ابزارهای اندازه‌گیری ما اون روایی و پایایی لازم رو نداشته باشن، اعتبار نداشته باشن، اون چیزی رو متغیر رو که ما میخوایم به درستی اندازه نگیرن، بنابراین ما رو داده های غلط میایم نتیجه گیری میکنیم که این نتیجه گیری قاعدتا غلطه. منظور از بازگشت آماری چیه؟ ببینید، چون در درس آمار توزیع به هنجار رو حتما یادتون هست که توزیع به هنجار یا متقارن توزیعی که در یک متغیر خاص معمولا 50% افراد زیر میانگین و 50% بالای میانگین هستند. بعد به ترتیب هرچه به سمت طرفین منحنی میریم تعداد افراد جامعه کمتر میشن، لذا بیش از 95% افراد حول هوش میانگین قرار میگیرن از نظر نمره اون متغیر و 2.5% در انتهای بالایی و 2.5% در انتهای پایینی یا کرانه های انتهایی منحنی نرمال قرار میگیرن که بعد از سه انحراف میانگین و زیر سه انحراف، منهای سه انحراف میانگین، فقط 0.14% افراد قرار داشتن. اما به صورت طبیعی و در طول زمان نمره های افرادی که در این کرانه های انتهای منحنی نرمال قرار گرفتن گرایش پیدا میکنن به سمت میانگین، یعنی این نمره های خیلی بالا یه مقدار جزئی اندکی کم میشن و این نمره های خیلی پایین هم باز یک مقدار جزئی اندکی اضافه میشن. حالا اگر در نمونه گیری ما به غلط بیایم نمونه ها رو از کرانه های انتهایی منحنی نرمال انتخاب بکنیم، این گرایش نمرات به سمت میانگین، یعنی بالا یا کم میشن، پایین یا زیاد میشن، رو به اشتباه و متغیر مستقل نسبت میدیم که در واقع این بازگشت آماری هم به نوعی مربوط میشه به نمونه گیری غلط. خب برای امروز کافیه، فقط من برای اینکه بفهمم آیا متوجه مباحث شدید یا نه، مثلا یه قسمتی توضیح تأکیدی کردم خدمت شما، از دانشجو میخوام هر کسی جداگانه خودش جواب این پرسش من رو به تفصیل بنویسه و ارسال کنه برام. سوال اینه که توضیح بده ببینیم، رشد اجتماعی متغیر دیگه، این متغیر مستقل یا وابسته؟ چرا؟ میگید مستقل، چرا؟ میگید وابسته، چرا؟ نیست. چرا؟ پاسخاتون رو با مشخصاتتون لطف کنید برای من ارسال کنید. خسته نباشید، تا جلسه و فایل صوتی بعدی انشالله، که حالا احتمالا دیگه میفته به بعد از تعطیلات نوروز. خدا نگهدار.